و ساعت 8:50 رسیدیم و لحظه پخش برنامه ضربان. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنیم شننده برنامه خودشان باشند به مدت 30 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما را میشنوین. وقتتان بخیر و نیکی. باز هم در خدمت شما هستیم و باز هم برنامه صحی و بهداشتی ضربان هست که از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. اگر یاد شما عزیزان شنونده باشه، هفته قبل 2 جلسه در خدمت دکتر معالج جناب دکتر سعید محمودیان متخصص و رئیس اداره سلامت گوش و شنوایی بودیم و در رابطه با ابعاد خطر و گسترش مشکلات شنیدن و اختلالات شنوایی صحبت کردیم. آمار و ارقام صحیحی در این حوزه ارائه شد و به دلایل و شرایط زمینه سازش پرداخته شد. خب میدانین که در مورد خطر و گسترش مشکلات اختلالات شنوایی و مشکلات شنیدن مثل ناشنوایی و کر بودن یا کم شنوایی یا سنگین شدن گوشها که یک معلولیت خاموش هست به صورت مفصل صحبت شد و آقای دکتر گفتن که این مشکل از یک دهه قبل متاسفانه در حال زیادتر شدن بوده و امروز هم این خطر همچنان وجود داره و ای که چه نتایج و خرج و هزینه های برای بیماران و جامعه و سیستم صحی کشور دارم. همینطور یادآوری شد که اگر علل و دلایل زمینه ساز را خوب بشناسیم میتونیم به موقع برای معالجه و پیشگیری و وقایه اقدام بکنیم و از پیشرفت جلوگیری بکنیم. خب امروز هم ما در خدمت جناب دکتر محمودیان هستیم در برنامه ضربان تا ادامه بحث را با جناب دکتر داشته باشیم. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، سلام و عرض شاد باش دارم خدمت همه عزیزان شنونده.
تشکر آقای دکتر از اینکه باز هم وقت گذاشتین و این فرصت را با ما دادین که مجددا در خدمت شما باشیم و صحبت‌های خوبتان را بشنویم. در جلسات قبل آقای دکتر به نکات مهمی در زمینه گسترش بیماری و اختلالات شنوایی و شنیدن در جوامع بشری صحبت شد و اینکه این اختلالات چه مشکلاتی را به همراه داره و چطور باید اقدامات لازم پیشگیرانه و وقایوی صورت بگیره. اگر ممکن است آقای دکتر خلاصه ای از آنچه که گفته شد بفرمایید، باز در خدمت شما هستیم با ادامه بحث.
بله، عرض کنم که همونطور که فرمودید موضوع کم‌شنوایی چون یک معلولیت خاموش هست و خب اکثرا توجه کمی به این موضوع دارن در کشورهای مختلف مردم تا وقتی که مبتلا میشن و بعد عوارضش رو میبینن. خب سازمان بهداشت جهانی همونطور که در برنامه قبل عرض کردم بارها اعلام کرده و حتی چند بار توسط اسمبلی یا قطعنامه‌هایی که به کشورها داده خواستار این شده که کشورها برنامه‌های سلامت محور و برنامه‌های به قول معروف اون استراتژی پلنینگ خودشونو برای کاهش بار این بیماری در واقع ارائه بکنن و در اون بسیاری از عواملی که میتونه بار بیماری کم‌شنوایی افزایش بده رو مد نظر و هدف گذاری کنن و به طوری که کاهش پیدا کنه. طبق گزارشی که رسما سازمان بهداشت جهانی به چاپ رسوند برآورد کرده سال 2050 حدود 1 میلیارد نفر مبتلا به کم‌شنوایی بشه. از سال 2005 به بعد طی هر 5 سال تا الان تقریبا بار کم‌شنوایی از رتبه 10 به رتبه 3 بار بیماری‌ها در کشورها تبدیل شده و این نشون میده که علی‌رغم گسترش تکنولوژی، داروها و غیره هنوز شاهد افزایش بار بیماری هستیم علی‌رغم بیماری‌های واقعی دیگه که کنترل شده ولی بار شنوایی و کم‌شنوایی روی کشورها سنگینی می‌کنه و بروز صدمات جبران ناپذیر به بدنه هم اقتصادی کشورها و افراد و خانواده‌ها و خود جامعه از نظر اینکه خب این افراد متأسفانه خب منزوی میشن، تحصیلات مناسبی رو نخواهند داشت، ازدواج مناسبی و از همه مهمتر معاش اینها تهدید میشه و دچار مشکل میشن.
بله
و خب همونطور که عرض کردم از نظر شیوع هم خیلی قابل توجه هست. در کشور ما ایران عزیز حدود نزدیک 5% از مردم کشور مبتلا هستند و همینطور سالانه از نظر نوزادان عرض میکنم سالی نزدیک 3 تا 5 هزار نوزاد داره متولد میشه با کم‌شنوایی شدید تا عمیق، یعنی اسم تحت عنوان دیزیبل هیرینگ لاس یا کم‌شنوایی ناتوان کننده یا معلولیت زا در واقع گفته میشه داره اضافه میشه به جمعیت و خب اینها الان در کشور پخش هستن و اگر راهکارهای جلوگیری نداشته باشه از یک طرف و از طرف دیگه این افرادی که الان عزیزانی که در جامعه هستن به معاششون، به ارتباطاتشون، به کارشون، به تحصیل رسیدگی نشه، متاسفانه این افراد کاملا منزوی و این پتانسیل از کشور گرفته خواهد شد.
بله
بنابراین هم وزارت بهداشت درمان به عنوان متولی در واقع بهداشت و سلامت جامعه موظف هستش که برنامه‌های سلامت محور خودش رو در جهت کاهش شیوع و بار بیماری ارائه کنه که خوشبختانه از چند سال پیش این آغاز شده و الان در سطوح مختلف گروه‌های مختلف سنی هم برنامه‌های متعدد رو در حال اجرا داره با سازمان‌های دیگه مثل سازمان بهزیستی کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار از جهت این که خب سر صداهای شدید بار در واقع توی حرفه‌ای هم داشته باشه بروز صدمه در سال‌های سنین جوانی نوجوان و حتی سالمندی میشه، پس برنامه‌هایی باید اتخاذ بشه برای اینکه سطح سواد سلامت مردم از جهت آگاهی‌هایی که در مورد اینکه چه کار بکنن که مبتلا به کم‌شنوایی نشن پیشگیری کنن رو در واقع آغاز کرده و برنامه مهم دیگه برنامه‌های اسکرینینگ یا غربالگری‌هایی هستش که در بدو تولد و همینطور در سن قبل از مدرسه و تا سالمندی بایستی اجرا بشه که خوشبختانه در حیطه نوزادی ما موفق هستیم که 80% با افتخار درصد از نوزادان کشورمون تحت پوشش برنامه غربالگری شناسایی به موقع هستن که انشالله مداخله های درمانی به موقع در مورد اینا به وقوع میپیونده و این به بدنه نرمال جامعه از جهت تحصیل کار برخواهند گشت.
خب در ادامه بحث‌های دکتر اگر لطف بکنید در ارتباط با اقسام و دسته‌بندی های کم‌شنوایی بر ما صحبت بکنید که چه تقسیم بندی در این رابطه داریم، طبیعتاً بهتر هست که ما بدانیم که دنبال کدام قسم کم‌شنوایی و اختلالات گوش از نظر شنیدن باشیم و البته خب عوامل مؤثر در انواع و اقسام کم‌شنوایی ها را هم باید بشناسیم.
بله خیلی ممنون از این سوالتون چون بسیار مهمه. ببینید اصولا کم‌شنوایی گروه های مختلف سنی رو میتونه تحت تأثیر و در واقع به یک نوعی بگیم حمله قرار میده. خب هر کدوم عوامل خاصی دارن. اگر ما این تقسیم بندی رو در واقع بر سه گروه های سنی خدمتون بگیم شاید بهتر باشه، به این معنا که ما یک دوره قبل از پرناتال داریم، یعنی قبل از اینکه نوزاد به دنیا بیاد، دوره جنینیش، و حتی قبل از اون اطلاعاتی که باید مادران و یا دختران در مورد در واقع بچه، نوزاد و جنین باید بدونن، از این جهت که چه عواملی میتونه باعث بشه که سلامتشون تهدید بشه، و چون نقش مهم مادری رو دختران و مادران به عهده دارن، اطلاعاتی که باید در این زمینه باید بدونن برای اینکه سلامت جنین و بچهشون رو تضمین کنن. پس بنابراین عواملی رو دسته‌بندی میکنیم که در مورد فقط دختران جوان و زنان هستش.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان تا همینجا داشته باشید. خبری از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم انشالله بحث را با جناب دکتر محمودیان ادامه میدیم.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خالق یکتا، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. بعضی از داروها هستن که میتونن منجر به اختلالات شنوایی بشن، از جمله وزوز گوش، ولی بعضی از داروها هستن که میتونن این اختلال رو با شدت بیشتری ایجاد بکنن و حتی منجر به از دست رفتن شنوایی بشن. حالا مهمترین داروهایی که ایجاد کننده این حالت هستن، خانواده از آنتیبیوتیک ها هستن، مثل آمنوگلیکوزید ها، هم خانواده های داروی جنتامایسین، و بعضی از داروهای کموتراپی بالاخص هم خانواده های سیسپلاتین و کربوپلاتین که میتونن منجر به اختلالات شنوایی شن. خب این داروها داروهایی هستن که برای بیماری های عادی تجویز نمیشه. داروی سیسپلاتین داروی هست که برای بعضی از انواع سرطان ها استفاده میشه، و جنتامایسین و همخانواده هاش داروهایی هستن که برای عفونت های مخصوص و مقاوم به بقیه آنتیبیوتیک ها تجویز میشن، و عموما در بیماری تجویز میشن که این بیمار بیمار بستری هست. ولی بعضی دیگه داروها هستن که میتونن اختلالات شنوایی گذرا ایجاد بکنن و بعد از قطع مصرف دارو احتمالاً اون اختلال برطرف میشه، از جمله همین داروهای مسکن و ضد التهاب معروف هم خانواده بروفن یا آسپرین، که البته آسپرین تو دوزهای معمول که به عنوان در واقع مهار کننده پلاکت ها استفاده میشه این خاصیت رو نداره، بلکه تو دوزهای بسیار بالا میتونه منجر به سمیت گوش بشه. و از شود که داروهای دیگه‌ای من جمله بعضی از داروهایی که به عنوان در واقع مدر استفاده میشه، مثل هم خانواده های فیوروزماید و هیدروکورتیازید، اینها میتونن منجر به اختلالات گذرای شنوایی بشن. ولی اون چیزی که معمولا ایجاد کننده این حالت هست و میتونه اختلال ماندگار شنوایی ایجاد بکنه، همون دو خانواده دارویی بود که خدمتتون عرض کردم. نکته مهمی که وجود داره، ناشنوایان عزیز، اگر که قرار هست دارویی براشون تجویز بشه، باید حتماً با پزشک در این خصوص مشورت بکنن که اگر احتمالاً اون دارو اثراتی بر روی شنوایی و کاهش شنوایی اونها داره، هر تلمقدور از جایگزین های ایمنتر در این خصوص استفاده بشه، و اگر میخوان مراجعه بکنن به داروخونه و از داروهایی برای درمان اختلالات عادی، به اصطلاح داروهای OTC، یعنی داروهایی که نیاز به تجویز پزشک نداره، استفاده بکنن، حتما در این خصوص با داروساز خودشون مشورت بکنن که اون دارو دارویی نباشه که بتونه عوارض گوشی داشته باشه، عوارض شنوایی داشته باشه، و یا منجر به اختلال وزوز گوش بشه. از حسن همراهی شما متشکرم.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول دکتر معالج جناب دکتر سعید محمودیان، متخصص و رئیس اداره سلامت گوش و شنوایی، نکات مهمی را در زمینه انواع و اقسام اختلالات و مشکلات شنوایی بیان کردند که ما در بخش دوم هم همین بحث را با دکتر ادامه میدیم. آقای دکتر، طبق فرمایشات شما در بخش اول به نظر میرسه که واقعا یک مسائل و مواردی هست که حتی قبل از تولد فرزند و حتی قبل از حاملگی و بارداری و تشکیل جنین باید مد نظر پدران و مادران باشه و باید نکاتی را مراعات بکنن تا برای اولادشان در همون دوره جنینی و داخل شکم مادر کدام مشکلی از نظر شنوایی و گوش به وجود نیاید و دختران و خانم ها قبل از مادر شدن باید اونا را بدانن، یعنی عوامل خطر و ضرر برای شنیدن و گوش و شنوایی را که چه چیزهایی هست. ما در خدمت شما هستیم که در ارتباط هم صحبت بفرمایید.
خب اینها اگر خیلی فهرستوار من بگم، مثل واکسیناسیونی که بایستی خب دختران و مادران در واقع داشته باشن، جلوگیری میکنه از بروز ایمیونیزیشن یا واکسیناسیون. سواد سلامتی که باید اینا اطلاع داشته باشن، هرچه اطلاعات آگاهی های بهداشتیشون در مورد کلن تمام عوامل بیماریزا در مورد مادران بیشتر باشه، به تب جنین و بچه حتما سلامت کافی خواهد داشت. درمان هایی رو که باید مادر بدونه، مثلا فشار خون بالا، چربی بالا یا عواملی که سلامت رو تهدید میکنه یا عوامل پروکاری تیروئید در مادران، اینها قبل از دوره بارداری در واقع مهم هستش که کنترل شده باشه و تحت نظر باشه. چاقی و عوامل چاقی هستش در مادران یا در دختران، اینها این هم جز عوامل خطر محسوب میشه برای نوزاد، این عواملی هستش که بایستی در نظر گرفته بشه. جلوگیری یا اجتناب از داروهای توکسیک، داروهایی که برای گوش میتونن صدمه زا باشن، اطلاعات در مورد اون مهم هستش. و به طور کلی همونطور که عرض کردم، سواد سلامت و دانش مادران و دختران در این زمینه.
بله،
پس یه بخشی رو ما داریم قبل از اینکه کودکی تشکیل بشه و یا به دنیا بیاد. بعد اون دوره پرناتال داریم، موقعی که جنین شکل گرفت و خب باید عواملی که در اون دوره مادران در نظر بگیرن برای اینکه نوزادشون یا جنینشون در امان باشه، سلامت باشه و رشد طبیعی خودش رو در دوره بارداری که 9 ماه هستش رو طی بکنه. خب عواملی که هستن عمدتا بیماری ها هستن، مثل روبلا یا سقچه، سیفلیس، توکسوپلاسموس یا اکثرا در کشورهای دیگه که مثل کشور آفریقایی شاید بیشتر باشه، HIV شاید در کشور ما هم هست، به هر حال عفونت های ویروس HIV و دفیشینسی یا اختلالات مربوط به یود که همون تیروئید هستش و همینطور فشار خون بالا، داروها و عوامل ژنتیک فامیلیار، اینها عواملی هستن که دوره دستبندی میشن و باید تحت نظر قرار بگیرن برای اینکه نوزاد سالمی داشته باشه.
بله،
در همین دوره ببین همه این عواملی که من خدمتون گفتم از نظر پریونشن یا از نظر پیشگیری به دو دسته پیشگیری اولیه و ثانویه تقسیم میشه. اینایی که الان من خدمتتون عرض کردم پیشگیری اولیه هست، این در مرحله اولیه باید همه این مواردی که خدمت عزیزان عرض باید در نظر گرفته بشه تا اینکه صدمه ای رو شاهد نباشیم در مورد سلامت شنوایی نوزاد. بعد دوره بعدی در واقع پریناتال یا در دوره نئوناتال، چیزی که به دنیا میاد در واقع کودک، عواملی هستن که شاید عوامل دیگه اضافه میشن و این عوامل مجدداً میتونه بار بیماری رو بالا ببره یا وقوعش یا بروزش رو افزایش بده در شنوای نوزاد یا خطر ایجاد کنه. نوزادانی که پرترم هستن، یعنی نوزادانی که نارس به دنیا میان، این جزء عوامل خطر محسوب میشه. یا وزن کمتر از 1500 گرم دارند، جزء عواملی هستش که خطر ایجاد میکنه، علاوه بر شنوای البته روی بیناییش هم توی میدونی رو سلامت کلی نوزاد صدمه ایجاد ممکنه بکنه، ولی در مورد شنوایی هم حتما در مرز تهدید هست. عرض شد که تروماها یا صدماتی که مثل مکانیکی ممکنه حین زایمان اتفاق بیفته در مورد سر نوزاد، مثلا استفاده از فورسپس، صدمات مکانیکی که در حین زایمان روی سر نوزاد ممکنه اتفاق بیفته، این بازم از جزء عوامل خطر است. و متعاقبش هایپوکسی یا در واقع کمبود اکسیژن که ممکنه این زایمان به اکبه نوزاد نرسه، این اکسیژن صدمات در واقع شنوایی ایجاد میکنه، علاوه بر صدمات دیگه ممکنه اتفاق بیفته.
بله.
ویروس تبخال هرپس سیمپلکس، یعنی اونایی که در واقع مبتلا هستن به این ویروس باید مراقبت کنن، چون بسیار ویروس خطرناکی هست و این میتونه صدمات شنوایی ایجاد بکنه. عفونت های سیتومگالو وایروس CMV در واقع جزء موارد دیگه هستش که صدمه ایجاد میکنه، اینا بار زیادی ایجاد میکنن در حین زایمان. و زردی بالا بازم جزء عواملی که خیلی خیلی اهمیت داره، به دلیل اینکه متاسفانه اگر پیشگیری نشه صدمات جبران ناپذیر ایجاد میکنه و اینکه این افراد در واقع یک نوع نوروپاتی ایجاد میکنه، اینا هیچ تمایز لغتی نخواهند داشت متاسفانه، زایه جبران ناپذیر ایجاد میکنه براشون، چون یه بخش سالم یه بخش صدمه خورده، به خصوص بخش عصبی. بنابراین پیشگیری حرف اول میزنین، اینجا زردی رو توجه بکنن خانواده ها، برای اینکه اگر زردی بالا بره و تحت نظر قرار نگیره میتونه صدمه زا بشه. و باز هم تو این مرحله داروها هستن از شبت در معرض سرصدا، اونایی که نوزادانی که به هر دلیلی ممکنه توی انکوپاتور باشن یا از این ونتیلیشن های مکانیکال توی سرصدا بلند ایجاد میکنه، اینها عامل سرصدا بازم میتونه به عنوان تهدید باشه، این جزء در واقع عواملی که رسما اعلام شده، بنابراین باید دقت بشه هم توی بخش پرستاری در بیمارستان ها پزشکان توجه بکنن به این و همینطور مادران باید بدونن. پس بنابراین اینا جزء دست عواملی بودن که در حین در دوره نوزادی در واقع حین تولد ممکنه صدمه ایجاد کنن و ایجاد کمشنوایی بکنن در فرد.
خیلی خوبه دکتر، اینا نکاتی بود که قبل از تشکیل جنینی در دوران جنینی و داخل شکم مادر و دوران حاملگی و همینطور در روزها و ماهای اول زندگی یعنی نوزادی باید مورد توجه باشه که ممکنه باعث آسیب و ضرر برای گوش و شنوایی شود. در دوران کودکی و طفولیت آی دکتر باز کدام نکاتی مطرح هست؟
دوره بعدی خب ما تقسیم بندی کنیم چایلدهود یا دوره کودکی هستش که بازم عواملی در اون دوره نوظهور اضافه میشه به عوامل کم شنوایی در دوره کودکی. خب از دوره کودکی معمولا اجسام خارجی تو گوش بچه دوست داره پاکون، تیکه پاکون یا حبوبات یا غیره در گوشش فرو کنه، اینا وارد گوش میشن و دوباره اون منشأ عفونت اوتیت یا کم شنوایی ممکنه بشه. بس اینم جزء عوامل خطر در دوره کودکی هست، یا سرومن یا همون وکس گوش یا همون جرمی که در گوش پر بشه و ایجاد کم شنوایی بکنه.
بله.
عرض شود اوتیت ها، اوتیت اکسترن یا عفونت ها یا التهابات مجرای شنوایی خارجی و گوش خارجی، همینطور گوش میانی که نوزادان کودکان معمولا در معرض حالا ادنوئید دارن یا این لوزه سوم بزرگی دارن که تو سرماخوردگی ها اینا بزرگتر میشن، التهاب پیدا میکنن جلوی شیپور استراش که یک لوله تهویه گوش میانی به سمت گلو هست رو با فشار میگیرن، بنابراین اینها مکررن مایعات سروز تو گوش میانیشون پر میشه و در ایجاد حداقل 40-50 دسیبل افت ایجاد میشه در گوش اینها و گاهی اوقات چون عفونی نیست پدر و مادر متوجه نمیشن و این به کرات این کم شنوایی ادامه پیدا میکنه و ایجاد یک تأخیر در گفتار و زبان در کودک میشه.
خب در دقایق پایانی برنامه امروز ضربان هستیم، انشالله این بحث را فردا هم با جناب دکتر محمودیان ادامه خواهیم داد. ما با کارشناس امروز برنامه خداحافظی میکنیم، با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با ادامه برنامه امروز ضربان.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث داروهای مورد استفاده در اختلالات تنفسی حالا با محوریت اختلال آسم هست. خب مستحضر هستید که داروهای مختلفی رو ما برای درمان و کنترل حملات آسم استفاده می‌کنیم. من جمله اون داروها داروهایی هستن که به شکل تنفسی استفاده میشن. خب ما خانواده های مختلف داروها رو داریم که به شکل تنفسی استفاده میشن، از جمله کورتیکوستروئید ها یا داروهایی که سیستم آلرژیک و التهابی موجود در ریه رو میتونن تضعیف بکنن و حملات آسم رو شدت و حدتش رو کمتر بکنن. ما داروهای برونکودایلیتور رو داریم، داروهایی که گشاد کننده برونش‌ها و مجاری هوایی هستن. داروهایی رو داریم که ترشحات دستگاه تنفسی رو کاهش میدن. داروهایی رو داریم که در بیمارانی که دچار عفونت‌های دستگاه تنفسی هستن به صورت آنتیبیوتیک، یا دارویی رو داریم حتی که برای افرادی که مبتلا به آنفولانزای تنفسی میشن به صورت داروی آنتی وایرال یا ضد ویروس قابل استفاده است. ما داروهایی رو داریم که از اونها انتظار جذب در سیستم گردش خون سیستمیک رو داریم ولی به صورت تنفسی استفاده میشن. الان این همه داروهایی که به شکل تنفسی عرض کردم رو کاری نداریم، بیشتر میخوایم بپردازیم به خانواده های مختلفی که در درمان و کنترل حملات آسم استفاده میشن. خب داروهای تنفسی رو میتونیم طبقه بندی بکنیم به داروهایی که متر دوز اینهالر یا MDI هستن، مثل اسپری های معمول که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو از اونها به شکل فعال خارج میشه، مثل همون اسپری سالبوتامول اصلی که در کنترل حملات حاد استفاده میشه، و داروهایی که به شکل پودر هستن و به شکل فعال داروی از اونها خارج نمیشه، و وقتی که ما کپسول دارو رو در دستگاه قرار میدیم و اون رو با استفاده از روشی که این روش رو باید از همکاران داروساز بنده مطلع بشید که به چه شکلی باید دقیقاً استفاده بشه، اون کپسول شکسته میشه و اون پودر آزاد میشه و با تنفسی که بیمار انجام میده اون پودر آزاد میشه. حالا امروز من سعی میکنم بیشتر موضوع بحث استفاده از داروهایی که شکل اسپری مترد رو دارن مطرح بکنم که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو آزاد. خب روش اصلی استفاده از این داروها به این ترتیب هست که بیمار ابتدا باید اسپری رو خوب هم بزنه. هم زدن اسپری منجر به این میشه که پروپیلنت یا اون ماده حامل دارو به خوبی با دارو دوباره به صورت یک نواخت مخلوط بشه. بعد از اینکه هم زد درب اسپری رو باید برداریم. اینجا حالا دو موضوع پیش میاد، ممکنه که ما استفاده بکنیم از اسپیسر یا همون آسمیار، دستگاهی که کمک میکنه برای استفاده از آسم، یا نه میخوایم همون اسپری رو به صورت مستقیم استفاده بکنیم. اگر میخوایم به صورت مستقیم استفاده بکنیم باید اون قسمت دهانی اسپری رو در داخل دهان قرار بدیم، دندان ها رو به صورت محکم دو طرف اسپری قرار میدیم، همزمان با یک دم عمیق و ملایم یک پاف رو انجام بدیم، و بعد از این که دم عمیق و ملایم خودمون رو ادامه دادیم و تمام شد حدود 10 تا 15 ثانیه صبر بکنیم و بعد بازدم خودمون رو انجام بدیم. این روش استفاده نیازمند دو نکته مهم هست، یکی همون 10 تا 15 ثانیه صبر کردن پس از استفاده از اسپری، و نکته دوم یک برقراری نظم زمانی بین زمانی که اسپری رو میچکونیم و فشار میدیم و زمانی که یک دم عمیق و ملایم رو داریم انجام میدیم. اگر این کوردینیشن و ارتباط زمانی مناسب رو بیمار نتونه انجام بده، ممکن هست که مقدار زیادی از دارو ته حلق هم باشته بشه و یا به بافت هدف خودش که برونش ها هست نرسه. در این صورت پس نیازمند یک آموزش دقیق به بیمار هستیم برای استفاده از این اسپری.
سپاس از جناب آقای دکتر و تشکر از شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
خدا شکر چه خبید بدی دیدو. خدا شکر. رحمان، رحمان پسرم.
بله پدر، بله. این آمد.
بیا بیا بچه، این پیسر رو بگی. بیا.
بله پدر، این برچیت پیسر بچه.
بگی پیسر رو صدقه بدی بچه.
بچه‌شون، بچه‌شون، بتون بابا.
خدایا شکرت، خدایا شکرت، بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
زندگی زمزم عشق و است، نغمه هایش به دل ها خوش است. زندگی زمزم عشق و است، نغمه هایش به دل ها خوش است. زندگی جو ساغر پر است، پر ز اشک غم و شادی است، پر ز اشک غم و شادی است.
Thank you. اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندای عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار زیاد خوش آمدید. یاران و هم سفران، سفر داریم، سفری زمستانی در منطقه به شدت زمستانی. این قسمی میشه خوب منطقه را درک کرد و از احوال ساکنانش با خبر شد. بله، سفر به بام دنیا، پامیر.
پامیر بدخشان افغانستان منطقه خاص و دورافتاده است که در دورترین نقطه از ولایت بدخشان واقع شده است. به علت عدم توجه دولت ها به این منطقه، زندگی مردم اونجا هنوز به شدت با گذشته اش که شباهت های به دوران اولیه دارد تأثیر گذار است. مردم پامیر به دو بخش اصلی، پامیر کوچک و پامیر بزرگ تقسیم می شوند. شغل اصلی مردم پامیر مالداری است و آنها غالباً غژگاو، گوسفند، بوز را پرورش می‌دهند و محصولات لبنیاتی، پوست، پشم و غیره را تولید می‌کنند که عایدات اصلی آنها را تشکیل می‌دهند. در این منطقه تأمین خدمات مکتبی، درمان و کلینیک ندارند. مبادله با پول وجود ندارند و مردم جنس به جنس معامله می‌کنند. کسانی که غژگاو یا گوسفند می‌خرند باید بجای آن جنس های مانند چای، صابون، قالین، نمک و غیره را بدهند. خانه های گلی در این منطقه بسیار کم و نادر هستند و مردم بیشتر در خانه های پشمی که آن را خیرگاه می نامند زندگی می کنند و بسیار نزدیک به حیوانات خود زندگی می کنند. به علت کمبود اکسیژن در این ارتفاعات، رشد نفوس در پامیر بسیار کم معمول است و اکثر نوزادان در اینجا میمیرند و مادران نیز در زمان زایمان بسیار مستهلک میشوند. آمار نشان میدهد که در هر 100 تولد تنها 10 زن زنده میمانند و بقیهش از بین میروند. اغلب اطفالی که زنده میمانند به دلیل اینکه مادرانشان در مناطق دیگر از بدخشان کودکان خود را به دنیا میآورند و بعد از چند سال به پامیر منتقل می شود. این اطفال مانند پدرانشان به پرورش حیوانات و غذادهی آنها مشغول می شوند.
همچنین همسفر ما شده اید به جایی که به بام دنیا معروف است. ادامه هیمالیاس و قله های نوشاخ و تراجمیر را در خود دارد. کوههای همیشه پوشیده از برف و یخچال های طبیعی و در این همه سردی و برف و برودت باز هم حکایت گرم زندگی که جریانی زلال دارد.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
از این برنامه راهی پامیر افغانستان شدیم، جایی که جهانگردان زیادی خاطرات نابی از این منطقه و سفر به آن دارند و ما هم در حد بضاعت برنامه تقدیمی هایی برایتان داریم.
از قلمرو و پلنگ برفی و مارکوپولو، از دامنه های پامیر، بام دنیا. این بار قصد سفر های میدان تای میدان به سوی بام دنیا را کردیم، جایی که به عقاب های بلند پرواز و قله نوشاخ شهره است. با ما همراه باشین، داشتای بسیار خوب داریم و این بار سفر متفاوت با ماجراهای پر از هیجان می داشته باشیم. روزها را با هموطنان جدا افتاده ما سپری میکنیم و شبها را مهمان طبیعت زیبا و بکر پامیر بدخشان میباشیم. به سلسله این برنامه شما را با فرهنگهای آشنا میسازیم که برای هزاران سال در دل کوههای سر به فلک کشیده پوشیده بوده است. با ما همراه باشین و از این سفر ما هم خاطرهای بسیار خوبه در ذهنتان ماندگار بسازین. داشتهای بسیار خوب داریم و یک زنجیره متفاوت را میخواییم تقدیم شما هیزا بکنیم. مقصد اول این سفر ما به واخان است، جایی که هر کدام ما دوست داریم در رابطه به واخان بیشتر بدانیم، جایی که هر کدام ما آرزو داریم که واخان را از نزدیک ببینیم و در رابطه با زندگی، فرهنگ، عنعنات و رسم و رواج مردم واخان و واخانی ما بیشتر آشنا شویم. پس چه خوب است که من هم زیاد صحبت نکنم، ابتدا سفر ما را ادامه بدیم به طرف ولسوالی واخان تا در رابطه با ولسوالی واخان معلومات بیشتر کسب بکنیم. باز هستیم بران عهد که بستیم. با ما همراه باشین و به کورسوی خیالاتتان سفر بکنید. هوای خوب است، من بسیار زیاد هیجانی هستم چون یک سفری داریم که غیر قابل باور است، یک سفری داریم که اضافه تر از 2 ماه روی از این سفر ما کار کردیم تا این سفر ما یک نتیجه بسیار خوب و نتیجه مطلوب را بر ما هم بده و کسب بکنیم و شما هم از زیبایی هایی که آرزویش را دارین لذت ببرین. دوستای نهایت عزیز، ما در اولین قریه واخان قرار داریم. قریه فطور نام داره و یکی از قریه های زیبا است، البته با فاصله بسیار کم در کنار و اشکاشم قرار گرفته این قریه. خوشبختانه اینجا هم جمعی از بزرگا گرانقدرا بودن که استاد محمد صفای صفا هم است و سایر استادای همین لیسه که ما در کنارش قرار داریم مصروف تدریس بودن و ما هم چند لحظه وقتشان را گرفتیم میتونیم یک کمک قصه بکنیم. صفا صاحب اگر کدام سلامی هم دارین کمرای ما در خدمتتان است.
ما از جانب خود وکالتا از طرف همی تمام قریه فطور دیگه آمدن شما بزرگوارا و عزیزا را در اینجا خوش آمده عرض میکنیم. تشکر از برنامه زیبای شما میکنیم. داشته ها و کمبودی ها تو نیازمندی های ولسوالی واخان شما به برنامه زیبایتان انتقال میتین. خیره فطور اولین خیره ولسوالی واخان است که تقریبا 5 ساعت را از خود مرکز یا ولسوالی واخان ما فاصله داریم.
بسیار خوب. با وجود از اینکه میدانیم ما که فرهنگ مردم واخان ما تفاوت های زیاد داره با سایر ولسوالی های ما از زبان گرفته و همه چیز، آیا فرهنگ اشکاشم با روی قریه فطور تاثیر کرده یا نه؟ چون بسیار نزدیک هستند.
در مسائل های فرهنگی ما تاثیر نکرده، ما بلیسان واخیگی پامیری دیگه حرف میزنیم از امی قریه، الا دیگه چلکند ولسوالی واخان مستثنا از دو پامیرات دیگه.
بسیار خوب. باز جناب استاد، اینجا زمین های زراعتی هم کمتر دیده میشه. من که چند قسمت همی گندمار هم دیدم که امسال حاصلات خوب نداده یا هم بسیار دانه هایش چوچه چوچه بوده، رسیدگی میشه به این قسمت به این مشکلات هم؟
با کمال تاسف دیگه نسبت همی خشکسالیات دیگه محصولات زراعتی ما دیگه خیلی ضعیف است که یک چیزی را ما گرد میریم، گرد سفید و گرد سرخه دیگه، که تمام همی گندمای ما را از بین برده که همی محصولات زراعتی از این دیگه نسبت به سالهای گذشته قابل استفاده نیست. حتی یک باران بسیار مهم را به وجود آورده و ما از طریق همی برنامه زیبای شما به برنامه پروگرام غذایی جهان همی پیشنهاد میکنیم که اگر مسائلات همی تغذیه غذایی یا مواد غذایی را اگر در همی ولسوالیات در نظر نگیرد، احتمال یک بران بسیار فاجعه بزرگ به این مناطق ها وجود میاد. حتی شما اگر داخل همی قیره ها اگر برین دیگه همی ارقام سوی تغذیه نسبت به دیگه ولسوالیات در اینجا ارقام از این بالاتر است نسبت عدم تغذیه مواد غذایی.
خود به خاطر از اینکه درست تغذیه نمیشن کودک‌ها باز بیشتر به سوی تغذیه ما دچار هستند، و هرچند که این قسمت اول است و اونقدر زیاد فاصله زیاد هم نیست و هر چقدر که ما از سطح زمین هم بلند میریم و از این مناطق هم دور میشیم، طبیعی است که مشکلات زیاد است که ان شاءالله با یک و یکش ما هم در این سفر ما میپردازیم. در کنار زیبایی ها جنجال ها یا هم چالش های که سر راه هموطنای ما هم قرار داره، اونا رو هم به شما دوستا بیان میکنیم. جناب استاد بسیار زیاد تشکر میکنم. ما هم یک مسیر بسیار دور و درازه باید پیش سر بگذاریم دیگه، آیست آیست ما هم میریم. فقط یک احترام کردیم با شما هم که
لطف کردیم. بازم تشکر از برنامه زیبایتان دیگه. ما در اینجا همین دست داشته های خود دیگه که محصولات میوجات است دیگه، اینمی را برای شما دیگه به شکل یک تحفه میتین دیگه که از راه برین دیگه از این استفاده کنین، و دعا میکنیم که در این ولسوالی واخان از این راه صعب العبور و راه های پرخم و پرپیش دیگه بخیر بریم.
بسیار زیاد تشکر میکنم. انشاءالله خداوند ما را توفیق بده. سیب بگیریم؟
سیب دیگه
کلش بگیریم یا اندازه میگیریم که اصلیم بگیریم؟
هم مگیش هانه بگیریم
دمی دسمال خود اگر بگیریم چی؟ اما تو وطنی
بسیار کار خوب
کال یک پتنوس هم تاوانی تا نسازیم.
این اصلا از برکت یعنی دفاترهای دیگه که در اینجا کار انجام میتن از واسه.
خب بخیر باشین سیب، سلامت باشین.
امید که همچنان در برنامه های آینده همسفر ما در پامیر بزرگ بمانید. پس تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان. به لحظه پخش برنامه فروپاشی از درون رسیدیم. تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد به مدت 20 دقیقه.
تحلیلی بر نشانه های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. در سه‌شنبه دیگر خدمتان رسیدیم این ساعت با تقدیم برنامه فروپاشی از درون. در این برنامه دوستان عزیز ما نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین که برنامه را دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. دعوت میکنم همراه برنامه این هفته باشید. خب خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده های عزیز که برنامه فروپاشی از درون را برای شنیدن انتخاب کردید. همانطور که اشاره کردیم ما در این برنامه نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی. اما جنگ رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه همچنان ادامه دارد. شمار شهدای غزه به حدود 24 هزار نفر و شمار زخمی ها هم به بیش از 60 هزار نفر رسیده است. در همین حال اسرائیل در حالی که به عملیات های تروریستی و جنگ ادامه می دهد، همزمان خبرنگاران را نیز هدف قرار می دهد تا از پوشش جنایت های خود جلوگیری کند. شمار خبرنگارانی که در اثر حمله های اسرائیل به شهادت رسیده اند به 117 نفر رسیده که از شمار کل خبرنگارانی که در جریان جنگ جهانی دوم کشته شدند بیشتر شده است. برخی از خبرنگاران حتی اعضای خانواده خود را هم از دست دادند. وائل دهدو خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره قطر از جمله این خبرنگاران است که شمار زیادی از اعضای خانواده اش را در اثر جنایت صهیونیست‌ها از دست داده است. فیلمی در شبکه‌های مجازی پخش شد که در این فیلم دختر وائل دهدو با لحنی آکنده از حزن و اندوه و در میان گریه شدید خطاب به پدر خود می‌گوید: بمان برای من بابا که جز تو برای من کسی نمانده است. باید گفت رژیم صهیونیستی با این حملات سعی دارد جنبش حماس را تسلیم کند، اما حتی در درون اراضی اشغالی نیز منتقدان نتانیاهو و مقامات سابق این رژیم بر این باور هستند که امکان تسلیم و حذف حماس وجود ندارد. ایالون رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل در سالهای 1995 تا 2000 گفته اسرائیل هرگز با چهره پیروز از جنگ غزه خارج نخواهد شد، حتی اگر بتواند یحیی السنوار را نیز ترور کند. اما دوستان یکی دیگر از رخدادهای مهم مرتبط با رژیم صهیونیستی ارتباط دارد به برگزاری دادگاه دیوان بین المللی دادگستری برای رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی. آفریقای جنوبی چند هفته پیش با تنظیم دادخواست نزد این دادگاه مستقر در لاهه خواستار رسیدگی به اتهام اسرائیل در خصوص ارتکاب نسل کشی در جنگ غزه شد. در این شکایتنامه که در 84 صفحه تنظیم شده، آفریقای جنوبی گفته که اسرائیل مفاد کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی را نقض کرده است. اسرائیل و آفریقای جنوبی هر دو جزء امضا کنندگان این کنوانسیون هستند که صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را به عنوان بالاترین مرجع حقوقی سازمان ملل برای رسیدگی به اختلافات مجاز می‌داند. تمامی طرفایی که این معاهده را امضا کرده اند متعهد شدند مرتکب نسل کشی نشوند و از ارتکاب آن توسط طرفای دیگر نیز جلوگیری کرده و آن را مجازات کنند. در این معاهده نسل کشی به عنوان ارتکاب اقداماتی به قصد تخریب کامل یا بخشی از یک گروه ملی، قومیتی، نژادی یا مذهبی تعریف شده است. اولین جلسه رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل بابت نسل کشی در غزه روز پنجشنبه گذشته برگزار شد. نماینده آفریقای جنوبی در این دادگاه تاکید کرد که رژیم صهیونیستی سیاست‌های آپارتاید را در قبال فلسطینیان نوار غزه اجرا می‌کند. نماینده آفریقای جنوبی تصریح کرد اسرائیل از سال 1948 به طور سیستماتیک مردم فلسطین را آواره و پراکنده کرده و از روی عمد حق بین المللی آنها برای تعیین سرنوشتشان را سلب کرده است. ما به طور خاص نگران قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز اسرائیل هستیم که به دنبال آپارتاید کردن مردم فلسطین است. نماینده آفریقای جنوبی تاکید کرد که شواهدی به مدت 13 هفته در اختیار دیوان بین المللی دادگستری است که نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی مرتکب نسل کشی شده است. وزیر دادگستری آفریقای جنوبی نیز روز جمعه گفت اسرائیل برای رد شکایت مطرح شده توسط آفریقای جنوبی در خصوص نسل کشی در غزه به طرز مفتضحانه شکست خورده است. رونالد لامولا گفته ما اطمینان خاطر داریم که ما شکایت متقاعد کننده ای را مطرح کرده ایم که جزئیات جنایی آن توسط وکلای ما تشریح شده است و اسرائیل به طرز مفتضحانه شکست خورده است. وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اما در واکنش به اقدام آفریقای جنوبی ادعا کرد که اظهارات آفریقای جنوبی هیچ پایه و اساس حقیقی ندارد و سوء استفاده از دادگاست و آفریقای جنوبی را به همکاری با تروریست‌ها متهم کرد. همچنین برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به جنایات نسل‌کشی اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری خشم بنیامین نتانیاهو را هم به همراه داشت. نخست وزیر اسرائیل گفته در زمانی که اسرائیل در حال مبارزه برای جلوگیری از نابودی مردم خود است، به تلاش برای نابودی مردم دیگر متهم شده است. نتانیاهو گفته در حالی که ما داریم با تروریست‌ها و دروغ مبارزه می‌کنیم، امروز شاهد وارونگی دنیا بودیم. مهدی رحمانی کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به رسیدگی به جرایم رژیم صهیونیستی در لاحق گفته که شبیه این اقدام با چنین تناسبی در 80 سال گذشته بی‌مانند بوده است. بشنویم تحلیل آقای رحمانی را.
ببینید یه اتفاقی که افتاده، ما از این طرف شروع کنیم. اقدامی که کشور آفریقای جنوبی در این شرایط بحرانی و در شرایطی که به ویژه شرایط انفعال دیپلماتیک و حقوقی کشورهای اسلامی هستش، این اقدام یک اقدام مهم و ارزشمندی هست که واقعا در جای خودش و به نوبه خودش باید ارج گذاشته بشه. و شبیه این اقدام با این تناسب در این 70-80 سال گذشته به نظر بنده شاید بگیم بیمانن بوده. ما نداشتیم کشوری در این بخواد شجاعانه وارد بشه و جنایت هایی که رژیم اشغالگر اسرائیل انجام داده را به یک محکمه حقوقی بین المللی بکشونه، که الحمدلله این صورت گرفته. علارغم این که ما شاهد این باشیم که در دادگاه چه اتفاقی میفته و حکم چه چیزی خواهد بود، خود نفس این اقدام شجاعانه که یک تابوی حقوقی و بین المللی امریکا را همچنان که با طوفان الاقصا هیمنه نظامی و اطلاعاتی شکسته شد، هیمنه حقوقی رژیم اشغالگرم با این شکایت و با این دادخواستی که تیم آفریقای جنوبی به مدیریت وزیر دادگستری انجام شده، واقعا جای تقدیر و تشکر داره و به نوبه خودش یک کار جدید و خوبی هست. اما این شروع کننده بوده. یک سری کشورهایی هم مثل کشور ترکیه، مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل برزیل، مثل مالزی، مثل اردن، اینها هم شروع کردن که از این اقدام حقوقی در عرصه بین الملل حمایت کنن، که انشالله این حمایت ها عملی تر و علنی تر باشه و حقوقی تر باشه که ما شاهد این شکوفایی نتیجهش باشیم.